أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد در فرع سوم، دیروز عرض شد در فرع سوم، مرحوم صاحب جواهر متعرض آن شده است. چهار احتمال هست. یک احتمال این بود که ظاهر عبارت صاحب جواهر است، شرط است در تعلق زکات به غلات متعددی که به تدریج تخصیص می شود. در زمان تحقق هر غله ملک نصاب هم در اون زمان باشد. هر غله که میخواد وقتی تولید شد، تحصیل شد، متعلق زکات قرار بگیرد، بایستی جزء مجموعه از غلات باشه در اون زمان که نصاب داشته باشه. اگر در زمان تحقق این غله، غله سابق از بین رفته باشه، این هم به اندازه نصاب نیست، این زکات بهش تعلق نمیگیرد. این یه احتمال. شرایط، مجموع شرایط تعلق زکات، یکیش ملکیت بود، یکیش نصاب بود، اینا با هم بازدی جمع شدن. این یه احتمال که ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر بود. احتمال دوم این بود که نه، تحقق نصاب و وجود نصاب در یک زمان کافی است، صرف وجودش لازمه، نه مطلق الوجودش برای هر غله غله ای. اگر در داخل یک سال غله اولی به تنهایی به اندازه نصاب بود یا با دومی موجود بود تا زمان دوم به اندازه نصاب شد، دیگه در مابقی هم زکات است. آنچه که شرط است تحقق صرف وجود نصاب در ملک مالک مثلا، دیگه مازاد هرچه باشد، این هم اولی هم باقی نباشد، زکات درش خواهد بود، چون صرف وجود متحقق شده است. چون متحقق شده، آنچه که شرط صرف الوجود است نه مطلق الوجود، دیگه آنچه که تولید میشه کمتر هم باشد، قبلی هم نباشد، زکات در اون خواهد. اینم یک احتمال. احتمال چهارم، سوم، احتمال است که برخی از محشین بر متن و عربه دادن گفتن بر این که میزان تحقق نصاب است، ولو در عمود زمان با هم جمع نشن اینها، در یک زمان کل نصاب موجود نباشه، تدریجاً موجود موجودیت پیدا بکنه. اگر در لوح واقع زمان این باشد، این کافی است برای تعلق زکات از ابتدا و نحو شرط متأخر. اینم یک قول برخی از محشین هست. قول چهارم هم که شاید ظاهر متن این باشه و ادعا شده است مشهور مثلا این است و مختار مرحوم محقق همدانی هم در مصباح همین است، که تحقق زکات در طول زمان کافی است، لازم نیست در یک زمان کل مقدار نصاب، تحقق نصاب در یک زمان جمع باشد، در تدریجیش هم کافی است، ولی تعلق زکات از زمان تحقق است نه از اول به نحو شرط متأخر. یعنی اگر مقداری که اول متحقق شده است از غله کمتر از نصاب بود، منتظر میشد یا تربص را به این معنا گرفتن، یعنی بایستی ببینن آیا تا غله بعد که میرسد مجموع اگر به اندازه نصاب باشد، از زمانی که اون غله بعد رسید اون وقت زکات تعلق میگیرد، نه اینکه کشف شود از اول تعلق گرفته است. وقتی این تعلق از اون زمان، اگر اون غله اول هم موجود است، خب همه میشه عشر مجموع. اگر او تلف شده باشد یا اتلاف شده باشد، گفته میشود برای اینکه به قیمت مثلا و مثل او تعلق خواهد گرفت. اینم قول چهارم که گفته شده مثلا ظاهر مت یا تعبیر مرحوم صاحب شرایع مرحوم ماتن اینجا گفته است ینتظر الی ان کذا، مرحوم صاحب شرایع گفته است یوتارب است، فرق نمی کنه ینتظر بی حتی یدرک الاخر یدرک الاخر و یتعلق به الوجوب فیکمل منه النصاب و یؤخذ من المجموع، چون گفته یوتارب است بهی، گفته شده اون وقت تعلق میگیرد زکات، و اگر همه بود و همه عشر همه است، هر چش نبود تصرف کرده بود مالک در اون مثلا در مثلش قیمتش. این هم قول چهارم عرض کردیم مبنای قول اول که قول ظاهر عبارت صاحب شرایع صاحب جواهر است این است که ادله از ادله ایشون انضمام قیود و شرایط را و تقید بعضش به بعض دیگر استفاده کرده است، همچنانی که در بحث اصل شرایط گفته شد اینجا هم همینجور ملکیت شرط است، نصاب هم شرط است، ولی اینا باز با هم باشد، یعنی هم موجود باشد نصاب و ملک تا تعلق بگیره زکات، و هر جز و جزئی از غله اگر بخواد تعلق بگیره زکات شرطش اینه که هم نصاب باشه هم ملکیت باشه، پس اگر تلف شده باشه قبل از اون اینجا اجتماع در ملکیت لازم نمیاد. این مبنای قول اول بود که تعبیر صاحب جواهر ظاهره در همین نکته بود، ادعا کرد این واضح هم هست که ما عرض کردیم این خلاف ظاهر ادله نصاب است. ادله نصاب ظاهرش اینه که صرف وجود تحقق نصاب در غله یک سال صرف وجودش دیگه کافی است که بر مازاد بر او هر وقت صرف وجود متحقق شد ولو در یک زمان اول مالک موجود شد نصاب دیگه فمازاد فیه زکا، اینجوری ظاهرش یبلغ این مقدار را و زیاده، دیگه اگر بلغ این مقدار در اونو در هر چه که حاصل میشه بیش از اون زکات هست. این شرط در کل غلت غله نکرده که هر غله ای بایستی ملک نصاب در زمان اون غله باشه، این گونه نیست، صرف وجود را تحقق نصاب را فی ما انبتت الارض کافی دونسته. بنابراین این نکته تمام نیست و ظهور این روایات مثلا در احتمال دومه، کافیست اون غله اول به اندازه نصاب باشه که دیگه در دومی زکات هست چون صرف وجود متحقق شد، حتی اگر اولی نباشه تا زمان دومی، یا اولی و دومی هر دو مجموعاً به اندازه زکات نصاب باشه و باشد اولی تا زمان دومی، نه اینکه نباشه. این احتمال اول پس منتفی است، احتمال دوم میشه مثلا بعد از احتمال اول، و گفته میشه که این احتمال دوم اولاس از احتمال سوم و چهارم که مشهور قائل به چهارم یا سوم و چهارم شدن، به جهت اینکه احتمال سوم و چهارم هر کدوم یک مخالفتی درش با ظهور ادله نصاب هست. احتمال سوم که میگه وجود نصاب واقعا در عمود زمان کافی است برای اینکه زکات تعلق بگیرد از اول، خب این قابل قبوله که کسی بگه ملکت مثلا ظاهر ادله روایات این نیست که این ملکیت ها با نصاب یک زمان جمع بشه، تدریجا هم تحقق ملک متحقق بشه در طول یک سال یا یک موسم زراعتی کافی است، اما اینکه زکات از اول تعلق بگیره، یعنی قبل از اینکه نصاب متحقق بشه زکات تعلق گرفته و تحقق نصاب به اندازه نصاب شدن در آینده شرط متأخر این تعلق باشه، این خلاف ظاهر شرط متأخر غیر عرفی است، معقول هست ثبوت، ولی غیر عرفی است و خلاف ظاهر ادله است. ظاهر دلیل نصاب اینه که فیه العشر اذا بلغ، یعنی اذا وجد پس که موجود بشود اون وقت تعلق میگیرد، نه اینکه قبل از وجود از قبل تعلق گرفته. این هم غیر عرفی است و هم خلاف ظاهر مثلا روایات ترتب تعلق فیه العشر بر تحقق زکات در خارج، نصاب در خارج. اینجا هنوز نصاب تحقق نگرفته، بعد متحقق میشه از قبل فیه العشر. این مخالفت احتمال سوم با ظهور روایات نصاب. احتمال چهارم، از اجازه بده، احتمال چهارم هم خلاف ظهور دیگری است. کسی بگه خب همون وقتی که متحقق میشود نصاب، صرف وجود نصاب بعد حاصل شده است دیگه، نصاب رو هم تحقق نصاب رو بزنیم به وجود نصاب، انبات نصاب، چه باشد اون قبلی موجود باشد یا تلف هم شده باشد، اطلاف هم شده باشد، بالاخره او انبتت الارض مقدار نصاب. این رو اینجوری بگیریم، بعد بگیم حالا متعلق می شود زکات به نحو شرط مقارن، نه شرط متأخر. خب آنچه که موجود است از این قله که قله دومی است مثلا، زکات یک عشرش باز بده. آنچه هم که تلف شده حالا بهش متعلق میشه زکات. اگر باقی است خب اونم میده عشرش رو، اونجا دیگه خلاف ظهور نیست. ولی اگه باقی نباشه باستی مثلش را، زکات مثلش را، قیمتش را بدهد، یا مثلش به عنوان زکات بده. خب اینم یک خلاف ظهور خیلی اشدی است. اون اینکه اینجا زکات عشر را روایات نصاب اضافه میکنه به خود غله. فاذا بلغ ما اخرجته الارض ما انبتته الارض خمسه اوساخ ففیه العشر. اینجا این حالا نیستش که فیه العشر، ظاهر فیه العشر که باشدش تا درش عشر، اون چه که هست درش عشر هست، اون چه که نیست که بگیم در ثمنش هست. باشی تعویل کنیم بگیم فی ثمنهی، فی مثلهی، فی قیمتهی العشر، یا بگیم یفترضو که انه موجوده موجودون، فرض کنیم که انه موجوده، بعد حالا که هست به وجود تقدیریش تعلق میگیره زکات، چیزی از این مثل در باب خیارات و اینها فسخ و اینا باز وقتی وجود تقدیری فرض میکنن. اینجا هم یه چیز بگیم، اینا همش خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که تعلق میگیرد زکاوش به اون نصابی که موجوده است، نه نصابی که نیستش یا اون قلهی که نیستش. بنابراین این هر دو احتمال، دوم و سوم، گفته شده که خلافه. پس ما بایستی حالا که اون صرف وجود رو بهش اکتفا کردیم، بایستی بیاییم اصل تحقق این صرف وجود نصاب رو در یک زمان شرط کنیم. بگیم یک زمان این نصاب باز باشد برای مالک، یعنی موجود باشد بالفعل به اندازه نصاب، اون وقت دیگه مازاد درش زکات هست، در اونم زکات هست، فیه العشر صدق میکنه دیگه، مخالفت این دو ظهور هم نمیشه، نه شرط متأخر و شرط مقارن و متعلق به موجود. بعد دیگه این تلف هم شد، هرچی بیاد در او زکات هست. چرا؟ چون صرف وجود نصاب تحقق صادق بر اون قله بعدی که صرف با تحقق صرف وجود نصاب بوده، نه با نصاب در خود اون و زمان اون، با تحقق صرف وجود نصاب در زمان. بنابراین این دو ظهور رو اگه بخوایم بهش عکس کنیم، باید همون احتمال دوم رو انتخاب کنیم، نه احتمال سوم، نه احتمال چهار. که ما دیروز عرض کردیم این مطلب قابل فی نفسه مطلب تا اینجاش فرقی است، ولی یک نکته عرفی هست در مقابلش، ظهور عرفی یا اطلاق مقامی اینجا در مقابل این حرف هست که اون نکته سبب می شود که ما یکی از این دو احتمال سوم و چهارم رو انتخاب کنیم. و اون این که ظاهر این روایات ادله نصاب اینه که میخواد مقداری را که اگر کشاورزی اون مقدار را تولید کند و ارز انبات کند، انبتت هل ارز، اخرجت هل ارز برای مالک، بگه اون مقداری که اگر به اون مقدار محصول برسد اون وقت این مالیات زکات تعلق میگیره، چه اندازه، میگه او خمسه تا اوسق است. اینجور لسان عرف ازش اینه میفهمه که ناظر به مجموع اون مقداری است که این کشاورزی، این محصول کشاورزی به اون مقدار میرسد، حالا در یه زمان میرسد، به تدریج میرسد، این خصوصیات دخالتی نداره. میخواد بگه اگر محصول کشاورزی، برداشت این از طبیعت از این موهبت الهی که کشاورزی رو خداوند میده به انسان. اگر بر مقدار برداشتش کمتر از 5 وسق باشه زکات نداره، اگر به اندازه 5 وسق زکات داره، چون دیگه بیش از این مقدار، از این مقدار به بالا، این دیگه مقدار زیادی است که خداوند به این داده، واسه یک عشرش رو هم یا نیم عشرش هم بده به فقرا. این مفاده از این روایات مجموع ملاحظه میشه، نه کل غلط غله و نه اجتماع این نصاب در یک زمان، اینم لازم نیست. اجتماع در یک زمانش دیگه عرف اینجا لغو میکنه، چون ناظر به کمیت مجموع محصول زراعتی است و تولید است که طبیعت خداوند به برکت طبیعت در اختیار انسان قرار داده. مالیات ها هم اینجوری حساب میشه، مجموع درآمد یک سال. پس بنابراین بلوغ مجموع کافی است ولو به نحو تدریجی باشه در تعلق زکات. لازم نیست این در یک زمان جمع بشود و موجود باشد اندازه نصاب، دخلی نداره. ولذا فرقی نمیکنه عرفاً بین اینکه این محصول کشاورزی این موسم و این سال این آقا یه دفعه به اندازه نصاب باشه یا ظرف دو ماه نصف نصاب اول، نصف نصاب ماه دوم، ماه سوم. بالاخره هر دو گفته بشه محصول کشاورزیشون برداشتشون یه اندازه است، هر دو یه اندازه درآمد داشتن، مثلا درآمد کشاورزی و نعمتی که خداوند از زمین به اینها داده یه اندازه است. حالا اینجا بگیم چون این دو با فاصله 10 روز افتاده، در بین این 10 روز هم اون اینه مثلا فروخته، تصرف کرده، خورده، هر کاری کرده، دیگه این محصولش کمتر شده از محصول اون، دیگه محصولش به اندازه محصول اونه. با اینکه طبق این مبنا، این احتمال دوم، اینجا باز بگیم زکات نیست، چون اولی رو که تحصیل کرد نصف نصاب بود، دومی هم که آمد نصف دیگر نصاب، اولی رو خورده بود یا مثلا فروخته بود یا تصرف کرده بود، این محتمل نیست ذر فقهی. بنابراین عرف این رو استفاده میکنه که وجود این مقدار محصول، خروج این مقدار محصول، انبات ارز این مقدار از 5 وسق را کافیش در تعلق زکات. اگر این مقدار درآمد داشته باشد، حالا چه همه رو حفظ کنه جمع کنه در یک زمان جمع بشه یا همه رو حفظ نکنه، این خصوصیت رو دیگه عرف الغا میکنه. وقتی الغا کرد میشه همون وجود واقعی و انبات واقعی مقدار نصاب، یعنی احتمال اول دوم هم مثل احتمال اول از بین میره. حالا امر دائر میشه بین این دو احتمال، سوم و چهارم. احتمال سوم میگه خیلی خوب، حالا که واقع تحقق نصاب در ملک این آقا و درآمد این آقا، ولو به تدریج نه در یک زمان، بدون جمع شدن در یک زمان، این ملاکه، این موضوعه وجوب زکات و تعلق زکاته، اینکه این مالک اینقدر درآمد داشته باشد به اندازه 5 اوسق ولو به تدریج و جمع هم نشه با هم، وقتی که دومی میاد اولی خورده باشه مثلا فروخته باشه، ولی بالاخره این درآمد داشته مالک شده اولش، ملکی دوتا جمع نشده با هم در یک زمان، نه اینکه مالک اون مقدار نشده، این مقدار کافیه، این مستظهر از این روایاته. خب حالا میایم سر این نکته که بین این دو احتمال سوم و چهارم کدومی که انتخاب کنیم. آیا ظاهر روایات این است که بعد که وقتی که انجام شد اون تحقق نصاب شد به غله دوم ولو غله اول نباشه، اون وقت زمان تعلقه، یا نه اون وقت کشف می شود که از اول تعلق پیدا کرده، یعنی اینه به نحو شرط متأخر بگیریم یا به نحو شرط مقارن بگیریم؟ اگر تحقق نصاب را، وجود نصاب را، ولو در به شکل تدریجی، وجود تدریجیش را در عمود یک سال عمر موسم تولیدات کشاورزی مثلا، این را به نحو شرط متأخر بگیری، پس از اول تعلق پیدا کرده زکات. اگر به نحو شرط مقارن بگیری، نه بعد تعلق میکنه، و اینا آثاری داره. یکیش اینه که اگر از اول تعلق پیدا میکنه، خیلی خوب از همون وقت میتونه زکاتش رو بده، و اگر زکات داد، اگر پرداخت کرد زکات، تصرف نمیتونه بکنه بدون اذن این، اگه بخواد بفروشه، بنابراین که در عین زکوی که درش حق زکات تعلق گرفته، تصرف بدون اذن ولی زکات مثلا جایز نیست. اگر این را قائل شدیم از آثار شرکت مثلا در عین یا شرکت در مالیت، اینه یکیش. نمایی اگر داشته باشه، اون نما به همون نسبت میشه مال اصحاب زکات. اگر یه نمایی برش فرض بشه که اون نما خودش جنس زکوی نباشه، جنس زکوی باشه دیگه فرق نمیکنه. بنابراین این قبیل آثار بار میشه بر این که اگر بگیم از قبل متعلق شده زکات، و اما اگر بگیم نه از قبل متعلق نشده، یتربص به یا ینتظر به، به حسب تعبیر مرحوم سید یا تعبیر صاحب شرایع، حالا زکات بهش تعلق نگرفته، حالا میتونه تصرف کنه، ولی بعد اگر اون قله دوم آمد در این هم تصرف کرد، تصرفش هم جایز بوده بدون اذن اصحاب زکات، صاحبان زکات. بعد که اون آمد خب حالا مالک نصاب شده، یعنی حالا نصاب متحقق شده، وجود گرفته خمسه اوساق از مجموع این قله دومی و قله اولی، انبتت الارض اخرجت الارض له خمسه اوساق، دیباستی زکات رو بده، زکات فعلیش رو میده، زکات و مقدار سابقش هم از مثل یا از قیمت پرداخت میکنه. این و اون تصرفش هم تصرف درستی است، بیعش هم بیع نافذی است، نجاز به اجازه نداره، تصرف نافذی هم زکات تعلق نگرفته بود. اینا آثاری است که بار میشه برای این دو. کدوم یکی از این دو احتمال را استظهار کنیم و بگیم درسته متعینه؟ ما عرض کردیم دیروز که احتمال سوم از هر و نه احتمال چهارم، چون این اولا این تغییره، یعنی این که بگیم زکات متعلق شده به مثل یا به قیمت عشر مثل، این خلاف ظاهرش بیشتره از این که با این شرط متأخر قبول کنیم، اشد این مخالفت ظاهر. علاوه بر این که چون اینجا ما یه حکم وضعی داریم، اگر زکات فقط یه حکم تکلیفی بود، حکم وضعی نبود، جا داشت کسی مثلا بگه ظاهرش اینه، اون وقت وجوب اون تکلیف میاد، فقط وجوب اداء بود مثلا بدون حق وضعی. حق وضعی یعنی ملکیت، ملکیت اصحاب زکات به اندازه عشر و نیم عشر در این مال زکوی. ملکیت که حکم وضعی است، حکم وضعی موضوع موجود میخواد نه موضوع معدوم. این رو عرف، نه عرف میپذیره نه عقلا در باب احکام وضعی ملکیت و امثال این میپذیره. ملکیت که بگیم یک عشر نیم عشر از این مال میخوایم بگیم مال فلانه، این باشه اون مال تا گفته بشه مال اونه. خب وقتی میخوایم بگیم فیه العشر، یعنی عشر حول اصحاب زکات، یعنی عشر اون مالی که بوده، اگرم حالا نیستش وقتی که بوده ملک شده، نه اینکه بعد از اینکه رفته تازه میشه ملک، بعد از اینکه رفت شده باشه و از بین رفته باشه. حکم وضعی ملکیت تناسب نداره با غیر شرط متأخر، ولذا شرط متأخر در این قبیل احکام وضعیه، اینجایی که یک چیزی بعد متحقق میشه بخواد از قبل بگیم این اینقدرش ملک بود نبوده، اون وقت هم که شرط متأخر میشه این نیستش، این عرفاً معقول نیست و عقلا مگر به نحو شرط متأخر. بگیم پس بنابراین وقتی بعد قله دوم حاصل میشه و مجموع به اندازه نصابند، کشف میشه که از اول اون قله گذشته هم که حالا نیستش ولی بودش قبلا، از اون وقت یک دهمش یا نیم دهمش ملک اصحاب زکات بوده و اون اتلاف و تصرف یا تلف عارض بر ملک مشاع و مشترک بوده بین هر دو. اینجوری عرفی نمیفهمه اینجوری ها. خود حکم وضعی داشتن یکی از قرائنه در حقیقت که مناسبت داره با همون احتمال سوم، نه احتمال چهارم. و الا در احتمال چهارم چرا بره به شما مناسبت ذمه این مشغول باشه؟ زکات که عینش که غله گذشته، عینش که متعلق نصاب نشد وقتی که بود، حالا هم که نیست تا عشرش بگیم مال اصحاب زکاته. خب مثل ذمه مالک مشغول باشه به مثلش برای چی؟ یک اشتغال ذمه‌ای باید قائل بشیم بدون حکم وضعی قبل از او. اگر بگیم از اول متعلق شده، اشتغال ذمه درسته، چون اون وقت متعلق شده، این آقا تصرف کرده، اتلاف مال غیر کرده، ذمه‌اش مجبور شده طبق قواعد احکام وضعیه و آثار احکام. مقدارم که تلف شده چون بدون تعدی و عمدی نبوده، از هر دو تلف شده، مثل مال مشترکی که بخش تلف که میشه به نسبه از هر دو تالف حساب میشه، برای هر توزیع میشه برای هر دو. این درست. ولی اگه اون وقت مالک نبوده، خب اون وقت که مالک نبوده زکات چیزی از این، بعد که حالا میخواد مالک بشه اون نیستش، خودش مالک چی میشه؟ چرا ذمه این آقا مشغول به عشر مثل عشر او باشه؟ یعنی مثلا اگه او 10 کیلو بوده، 1 کیلو گندم در مثل او در ذمه این مشغول میشه به مثلش یا قیمتش. این یک اشتغال ذمه است که مبنای حکم وضعی نداره، چون وجوب فرق نمی کنه از اینجا، چون وجوب ادای زکات وجوب تکلیفی محض نیست، وجوب تکلیفی حکم وضعی است که وجوب ادایش هم به تبع اون حکم وضعی است. این حکم وضعی اینجا چجوری آمد؟ مگر همون وجود تقدیری فرض کنیم، بگیم اون مثلا تقدیرن یفرضو که انه موجود، و این حرفا که در باب این روایات قابل قبول نیست، بگیم یفرضو که انه موجود. چرا یفرضو انه موجود؟ روایات داره میگه فیه، اون قلعه‌ای که هستش موجوده، اشرهو لزکاتو. بنابراین این متعین میشه اگه ما اون استظهار رو کردیم که وجود نصاب در عمود زمان در تولیدات کشاورزی کافی است، این استثاره کردیم که کردیم، و اجتماع در یک زمان لازم نیست، پس این قطعا برای حکم وضعی ملکیت اصحاب زکات 1/10 یا 0.5 اون غله، این شرط خواهد شد برای تملک اونها، و تملک اونها از زمان وجود خواهد بود، پس میشه شرط متأخر. اینجا میشه شرط متأخر عرفی، و به این نکته که این حکم وضعی است همین شرط متأخر میشه عرفی، و انکار شرط متأخر و به نحو شرط مقارن گرفتن و در جایی که نباشه اون قله اولی بگیم ذمه اون به مثلش یا به نمیدونم قیمتش، اونم در اتلاف یا در هر دو مشغول میشه، اینا همش خلاف چیزه. بعدم چرا در اتلاف فقط؟ چرا در تلف ذمهش مشغول نشه؟ چون وقتی میتونیم ما تفکیک بین تلف و اتلاف بدیم که حکم وضعی تعلقش به این باشه در زمان وجودش، تا بگیم اونی که اتلاف کرده ضامنه، مثلش در ذمهش میره برای اصحابه، اونی که اتلاف نکرده تلف شده ضامن نیست. اما اگر هر آینه اینجوری نباشه، بگیم اون این متعلق زکات نبوده، حالا ابتداعا میخواد زکات بیاد، حالا چرا زکات رو به اتلاف بیاد رو تلف نیاد؟ رو مقدار اتلاف هم بیاد، بالاخره نصاب بوده رو اتلاف هم بیاد، رو تلف هم بیاد، تلفش هم باستی بده. چرا بگیم نده؟ این که میگیم مقدار غله اول که خود به خود تلف شده بدون تعدی بدون تفرید زکات او بر این آقا نیست، اگه بگیم زکات هست خیلی عجیبه، بعد وقت مکلف میگیم که زکات چیزی رو که تقصیری نداشته در رفتنش بده. اگه بگیم زکات نی زکات هست ظلم بزرگیست، بگیم نیست چرا نیست؟ چطور شد نسبت به ائتلاف میگید هست، نسبت به این میگید نیست؟ چرا نیست؟ چون موضوعش متعلق زکات بوده و تلف بر او واقع شده، این که خلف اگه این بوده پس همون شرط متأخر. این تفکیک بین تلف و ائتلاف مبنیه بر این که بگیم شرط متأخر درسته، یعنی بگیم این حکم وضعی مالکیت از اول تعلق گرفته، چون از اول تعلق گرفته پس یعنی کشف میشه از اول متعلق بوده، چیزی رو که ائتلاف کرده ضامنه، چیزی رو که ائتلاف نکرده تلف شده خودش، اون به توجیه میشه از هر دو، پس زکاتش دیگه برای این نیست. این توجیه درستی پیدا میکنه. اما اگر نه بگیم به این تالف شده تعلق نگرفته زکات، اون قله اول تعلق نگرفته، حالا میخواد متعلق بشه اونم به مثل قیمتش، چرا به مثل قیمت ما اتلفه او فقط، به مثل قیمت چی؟ اون چه اتلفه او، چه اون چه که لم یترفه. بنابراین این قابل اینجور آثار هم، یعنی اینجور عنایات فائقه داره واقعا، این احتمال چهارم در مقابل احتمال سوم متعین میشه، همون احتمال سوم در مقابل احتمال چهارم. اینجا مرحوم همدانی حرف عجیبی داره، ایشون خواسته این احتمال چهارم رو توجیه کنه در مقابل احتمال، البته در مقابل احتمال اول، و اول می‌خواسته چیز کنه بیشتر، ولی بیانی رو که داره اینه، اینجوری ایشون میگه برای این که این بعد که قله دوم آمد و نصاب متحقق شد، حالا وجوب زکات میاد. وجوب زکات که آمد، آنچه که موجوده زکاتش بده، اگر اون قله اول نباشه مثل یا قیمتش رو پرداخت کنه، اگر اتلاف کرده باشه نه تلف. وقت اینجوری توجیه میکنه. خب چرا در اتلاف میگیم در تلف نمیگیم؟ چون میفرماید برای اینکه به جهت اینکه اتلاف، به جهت اینکه ما یه شرط دیگر هم داریم در باب زکات، و اون شرط تمکن از تصرف. یکی از شرایط تعلق زکات تمکن از تصرفه، اون مال متمکن باشه، مالک از تصرف بترون. اگر در زمان تعلق اگر تلف شده باشه، پس مکلف مالک در زمان تحقق قله دوم که زمان تعلقه به نحو شرط مقارن نه شرط متأخر، در این زمان که زمان تعلقه متمکن از تصرف، در اون تالف نیست، چون به آفت سماویه یا به غصب غاصبن امثال اینا تلف شده بدون اختیار این آقا، پس شرط تمکن از تصرف رو نداره نسبت به مثلا اون مقداری که تلف شده به آفت سماویه یا به غصب غاصب. و اما اگر نه، خودش اتلاف کرده، فروخته، خورده، به اختیار خودش این کار انجام شده، اختیار او بر این اتلاف، این به معنی عدم تمکن نیست، بلکه برعکس، خود این که اختیار داشته تونسته این کار میکنه، این دلیل بر کمال و تسلطشه بر این ما، که تسلط داشته بر این ما، سلطه داشته، و رزق تصرف کرده، فروخته. اینجا تمکن بر تصرف هست. پس این شرط، شرطیت تمکن بر تصرفه که این تفصیل را برای ما میده، و الا زکات حالا متعلقه. جایی که تلف شده چون تمکن بر تصرف نداره زکات نداره، جایی که اتلاف کرده چون اتلاف با تمکن و تصرف توامه، چون تمکن داشته تونسته اتلاف کنه و تصرف کنه، چه بفروشه، تصرف وضعی، بیع و امثال اینا، چه بخوره، این مؤکد تسلط و تمکن از تصرفه. پس که انهو باقن، این شرط هم هست، این شرط هم که انهو باقن، پس زکات متعلق میشه به اون. این بیان ایشونه، که این بیان از ایشون خیلی عجیبه. این شاید ایشون نخواسته اون احتمال سوم رو دفع کنه با این، خواسته اصل مطلب مثلا صاحب جواهر اشکالی برش بکنه، ولی بالاخره این مطلب مطلب تمامی نیست، زیرا اولا همچنانی که ملک شرطیت تمکن، چند تا اشکال به ایشون وارده، یکی اینکه شرطیت تمکن بر تصرف دیگه شدیدتر از شرطیت تملک که نیست. ما در شرط ملک بودن گفتیم ملک تدریجی کافی است. خود شرطیت تمکن هم شرط تمکن تدریجی کافی است دیگه. نمیشه بگیم در ملکیت، ملکیت نصاب در زمان تعلق لازم نیست، ملکیت تدریجی کافی است، ولی شرطیت تمکن فعلیتش در زمان نصاب لازمه. اگر او تدریجیش کافیه، اینم تدریجیش کافیه، تدریجی بوده دیگه، وقتی اولی که تولید شد، قله اول قبل از که طرف بشه شرط تمکن بر تصرف رو داشته، پس به اندازه نصاب این رو داشته در حقیقت، شرط تمکن قبل از اطلاق. اما زمان تعلق اجتماع این شرایط در زمان بنا شد لازم نباشه، و الا در ملکیت هم میگیم میشه همون حرف صاحب جواهر که اصلا اینم زکات نداره، موجود هم دیگه زکات نخواهد داشت قله دوم. همچنانی که ملکیت شرطیت اجتماعش با نصاب در یک زمان لازم نیست، بقیه شرایط که یکی شرط تمکن هم لازم نیست. اصلا دلیل شرط تمکن ان یکون فی یده بود، تحت یده، و این تعابیر بود که با ملکیت توأم بود تو روایاتش. و فرض برای اینه که ما این ملکیت رو مقید نکردیم که در یک زمان باشه، تدریجیش اکتفا کردیم، شرط تمکن هم همینجور. این اولا. ثانیا شرط تمکن بر تصرف فرقی نیست درش بین این که به اختیار باشه یا به غیر اختیار. ولذا اگر کسی به سبب به اختیار خودش کاری کرد، یک کسی رو تحریک کرد، غاصبی رو آمد مالش رو غصب کرد، آیا اینجا زکات داره؟ مثلا قبل از اینکه حالا این بدو و صلاح بشه، تحریک کرد، غاصب آمد مزرعه این آقا رو غصبش کرد، یا این غصب شدن یا تلف شدن به اختیار خودش بود، اینجا زکات داره، شما میگید زکات نداره، بنابرش قبول شرطیت رو نداره زکات. عدم تمکن بر تصرف در زمان تعلق وقتی شرط باشه، چه سبب اختیاری باشه چه سبب غیر اختیاری فرق نمی کنه. بنابر اینکه در زمان تعلق ما این تمکن بر تصرف شرط بدونیم، هر دوش موجب انتفاع شرطه و در نتیجه موجب انتفاع زکاته. اشکال سوم برایشون، خب اینا این تمکن بر تصرف را که شما شرط دونستید، پس مقداری که تلف بشه او در او دیگه زکات نیست، او مقدار در نصاب هم دیگه دخیل نیست. لازمش اینه اگه او مقداری رو که اتلاف کرده فروخته با مقداری که حالا در غله آمده، این دوتا به اندازه نصاب نباشه، ولی مجموع اون چی که در مرتبه اول به تحصیل شده انبتت الارض با این به اندازه نصابه، ولی یه مقدارش تلف شده یه مقدارش هم اتلاف کرده، یا اصلا هستش اون مقدار اتلاف هم نکرده، اینجا دیگه باستی زکات نباشه، چون اون مقداری که تمکن در تصرف نیست از موضوع زکات خارجه، از نصاب هم بیرون میره قطعا. و اینکه این خلاف مشهوره، مشهور میگن اینجا فقط این جایی مقداری که تلف شده مقدار زکاتش را ضامن نیست، چون تلف شده اتلاف نکرده از توضیح میشه بر هر دو، اما در نصاب اون طالب دخیله حساب میشه. طبق این توجیه ایشون اون مقدار طالب در نصاب دیگه نباستی حساب بشه، یعنی اگر مقداری رو که تلف شده ما بقیش هستش یا ائتلاف کرده ولی با غله دوم به اندازه نصاب نیست، مجموع غله اول و غله دوم به اندازه نصاب، باید بگیم چه زکات نداره، باید که اینم خلاف مشهوره. پس از راه انتفاع شرط و موضوع زکات نمیتونید پیش بیایید. این نکته مهمه که ببینیم این وجوب زکات و همچنین تعلق زکات که حکم وضعی است بعد از تحقق نصاب به نحو شرط متأخره، پس احتمال سوم درسته و کشف میشه که از اول متعلق زکات بوده اون غله با این غله دومی، یعنی یک عشر او عشر این ملک چیز شده و حالا اونچه که اتلاف زامنه اونچه که تلف توضیح میشه و از هر دو رفته، نصاب هم حاصله با مجموع، یا نه به نحو فعلیه شرط مقارنه نه شرط فعل، نصاب متحققه، اینجوری باید بگیم نصاب متحققه حتی با اون مقدار تالف، و بر ذمه این آقا اینه که اون مثل یا قیمت اون مقداری که زکات اون مقداری که اتلاف شده یا تلف شده بده، وقت تفصیل بین تلف و اتلاف دیگه در زمان اون مقدار و عدم زمان اون مقدار در تالف و اتلاف بیوجه میشه، چون دیگه این ربطی به اون عین نداشته، چون ملک به عین تعلق نگرفته تا بگیم این مقدارشون تلف یوزع علی القاعده اون مقدارشون اتلاف یزمن المطلق علی القاعده. بنابراین احتمال سوم متعینه در مقابل احتمال چهارو، باید گفت این شاید هم مقصود آقایونی گفتن یو تربس همین باشه، خیلی ظهور در اون احتمال چهارم نداره، گرچه اینجوری تفسیر کرده ولی ظهور در احتمال چهارم نداره یو تربس، مقصود این بود باشه که منتظر میشیم ببینیم چی شد، اگر اون غله دوم هم آمد یو اخذ من المجموع، ولو از باب این که از اول به اون تعلق گرفته به نحو شرط متأخر، قابل حمل ولی معنا هست عبارت مرحوم سید، مخصوصا ایشون گفته ينتظر، البته مشخصه یک الزام مقصود از یتربس یا انتظار وجوب حفظ نیست، چون کسی احتمال نمیده که واجب باشه حفظ، من در مال خودم بخوام تصرف کنم، اون کسی معتبر نیست. یتربس و ينتظر و امثال اینا مقصود همین اینه که نگاه میکنه منتظر میشه ببینیم چی میشه، اگر در عالم واقع متحقق شد پس معلوم میشه در مجموع زکات هست، از اول زکات بوده بورم تعلق گرفته به نحو حکم وضعی، یک دهم یا نیم دهم اون غله اولا ملک اونها ملک صاحب زکات شده، حالا اگر من اتلافش کردم ضامنم، اتلاف نکردم تلف شده ضامن نیستم، توضیح میشه. وقت اثرش اینه که اگر من از قبل بدونم که بعد اون غله بعدی با این به اندازه نصاب خواهد شد و اون متحقق خواهد شد، از اون وقت دیگه نمیتونم تصرف کنم اگر به اذن حاکم شهر، و میتونم زکاتش رو پرداخت کنم، اگر پرداخت کردم زکاته، چون در بحث زکات خواهد آمد اگر قبل از تعلق کسی پرداخت کنه زکات حساب نمیشه و مثلا مجزی نیست، اینجا مجزی میشه چون کشف میشه از قبل متعلق بوده، این آثار هم بایستی بار کرد. پس صحیح این احتمال سوم از این چهار احتمال، نه احتمال اول و دوم و نه چهارم. صلی الله علی محمد.